مجله
پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه، و امروز روز جهانی سرطان تخمدان هست. 8 ماه می با همین عنوان معرفی شده، به این امید که آگاهی عموم مردم از این بیماری افزایش پیدا بکنه و عوارض و مرگ‌های ناشی از اون به حد اقل برسه. گفته میشه که در سراسر دنیا تعدادی همه ساله در اثر سرطان ناشی از توده‌های بدخیم تخمدان فوت میکنن. برای اینکه این تعداد به حد اقل برسه، تلاش ما بر این هست که با افزایش آگاهی درباره این مشکل بتونیم بیماران رو زودتر شناسایی بکنیم و عوامل خطر رو تا جایی که میشه به حد اقل برسونیم، و البته با امکانات تشخیص و درمانی که در کشور عزیزمون ایران الان ما باهاش مواجه هستیم، بتونیم درمانهای خوبی رو برای این بیماران پیگیر باشیم. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه مجله پزشکی درباره سرطان تخمدان، و اصولاً با عضو تخمدان آشنا خواهید شد با کار کردش و توده های خوشخیم و بدخیم، و ببینیم که آیا قابل پیشگیری هست سرطان تخمدان یا خیر. مهمان این برنامه ما خانم دکتر سهیلا امینی مقدم هستن که جراح و متخصص زنان زایمان هستن، فلوشیپ سرطان شناسی در زنان و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه از همین لحظه پرسشاتون رو مطرح بفرمایید 2265-2876 هست. میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق 3102، از همین ابتدای برنامه پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. و مهمان عزیزی که در مسترشون هستیم خانم دکتر امینی مقدم، معرف حضور شما هستم. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و بقیه دستندرکاران برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنون از اینکه همراه ما هستی. جالبه، من فلسفه انتخاب این روزو که میخوندم ظاهرم با ابتکار یک مؤسسه خیریه‌ای که کارش درمان محور بوده این اتفاق افتاده. حالا ما واقعا وقتی که از فلسفه این هم صحبت میکنیم، اساس و هدف ما این هستش که مردم آگاهی عمومیشون افزایش پیدا کنه. خانم دکتر برای ما بگید که چقدر اهمیت داره واقعا شناخت سرطان تخمدان. بعدش من میخوام اصلا از خود کارکرد تخمدان با شما شروع بکنم که یه خورده عزیزان شنونده ما آشنا بشن، به خصوص این که ما دلمون میخواد زوجین ما درباره سلامت باروری هر چه بیشتر آگاهیشون افزایش پیدا بکنه.
سرطان تخمدان یکی از سرطان‌های دستگاه باروری خانم‌ها هست، و اهمیتی که داره شاید بگم که چون نوع شایعش که از اپیتلیوم پوشانندش هست دیر علائم میده و دیر بنابراین تشخیص داده میشه، جزء سرطان‌هایی هست که میتونه منجر به مرگ هم بشه. بنابراین تشخیص زودرسش از این لحاظ اهمیت پیدا میکنه. شاید سالانه اگر 22,000 مورد جدید ابتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان داریم، از این تعداد نصفش حدود 14 تا 15 هزار نفر متاسفانه میمیرن. و حالا اونجور که قبلن میگفتن به عنوان قاتل خاموش هست، الان میتونیم بگیم که با آگاهی بیشتری که نسل جوان دارند و خانم ها پیدا میکنند، اگر در مراحل اولیه تشخیص بدیم از مرگ و میر اون حتما کاسته میشه.
حتما همینطوره خانم دکتر. با توجه به این که تخمدان بخشی از دستگاه باروری در بانوانه، حالا ما سرطانهای مشترک بین خانم آقایون داریم؟ وقتی میگیم سرطان معده، سرطان روده بزرگ، ولی وقتی که از سرطان مخصوص هر جنس صحبت میکنه، سرطان تخمدان مخصوص خانوم هاست. در بین سرطان های شایع در خانوم ها تقریبا میتونیم بگیم چه جایگاهی داره؟
بعد از خود رحم و دهانه رحم یا سرویکس سرطان تخمدان شایع هست، اولی نیست، شاید مقام سوم رو داره.
بله. حالا راجع به ساختمان دستگاه باروری خانم ها خود میخوایم هم ساختمان داخلی رو بیشتر در مورد صحبت بکنیم. خیلی وقتا ما وقتی که میگیم سرطان تخمدان، از عمل کردش، ساختمانش، محل قرار گرفتنش، خیلی ممکنه بانوان ما آگاهی نداشته باشن. چه خوبه که اصلا آقایون هم بدونن، بالاخره همسرانشون، مادرانشون، دخترانشون. خوبه که ما راجع به سلامت عمومی همه آگاهیمون رو افزایش بدیم. بفرمایید که کجا قرار گرفته، کارش چیه؟
بله، خب دستگاه باروری داخلی فرمودین، در داخل لگن واقع هست. رحم داریم که خود رحم شامل جسم رحم هست، همون جایی که محصولات حاملگی در داخلش قرار می گیرن. و یک دهانه رحم داریم یا سرویکس، کل این دوتا میشن خود رحم که پذیرای حاملگی هست. توسط دوتا لوله رحمی یا لوله های فالوپ به اسم اولین کسی که اسم گذاری کرده، به تخمدان رحم ارتباط برقرار میکنه. دوتا تخمدان داریم به طور معمول که به خاطر اهمیتی که برای بدن یک خانم داره، در خلقت در داخل لگن در پشت رحم واقع شده. خب این خیلی خوبه، حفظ میشه از خیلی چیزها، ولی یه بدیش اینه که خب تا بزرگ بشه، علامت بده، توده پیدا بکنه، شاید دیرتر نسبت به خود رحم که اگه غیر طبیعی خانم خونریزی پیدا میکنه زود متوجه میشه، این توده ها رو شاید تا به اندازه بزرگ نشن یه خانم متوجه نمیشه. تخمدان برای خانم دو تا کار اصلی انجام میده. یکی این که هر ماه یک تخمک آزاد میکنه که اگر در مجاورتش اسپرم وجود داشته باشه، این تخمک و اسپرم در داخل لوله های رحم لقاح حاصل میکنن و اون سلول تخم وارد رحم میشه و در لایه داخلی رحم لانه‌گزینی اتفاق میفته و از اون به بعد رحم باید پذیرای این محصولات حاملگی باشه. کار اصلی دیگر تخمدان این هست که هورمون ترشح میکنه، هورمون های استروژن و پروژسترون که هورمون های اساسی در خانم ها هستند و یه مقدار هورمون آندروژن یا هورمون مردانه هم توسط سلول های تخمدان ترشح میشه. و تخمدان یک خانم تا زمانی که به سن یائسگی برسه باید این فعالیت هورمونیش رو داشته باشه، به طوری که اگر مجبور بشیم هر دوتا تخمدان یک خانم رو به دلیل بیماری زود در بیاریم، یک خانم دچار بیماری‌های قلبی عروقی و دچار پوکی استخوان یا استئوپورزیس خواهد شد.
بله، خیلی خیلی ممنون از این مقدمه جامعه که شما بیان کردن. خیلی هم به زبان ساده من داشتم گوش میکردم. واقعیت خلقت چه شرایط و چه ویژگی هایی رو برای بدن ما فراهم کرده. اینکه دستگاه باروری خانم ها در داخل یک محفظه لگن، یه محفظه استخوانی که نسبتا محکم هست قرار میگیره، برای اون حفاظتی که از این دستگاه میخواد بشه، در عین حال خب به هر حال باعث میشه که تا اون توده بزرگ نشده ما ممکنه متوجهش نشیم. اما از علائم میگیم برای شما که چه علائمی باید یک فرد رو متوجه بکنه و اینکه اصولاً چقدر لازمه سلامت کار تخمدان و سلامت باروری از پیش بررسی و ارزیابی بشه چقدر عوامل خطر مؤثر هستند در بروز سرطان تخمدان. شما هم از ما بپرسید. شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم، 22 65 28 76. شماره تلفن ماست 30102 برای ارسال پیامک های شماست. ما را از رادیو سلامت میشنویدیم. برنامه مجله پزشکی است و درباره سرطان تخمدان صحبت میکنیم. به دلیل اینکه روز جهانی مبارزه با سرطان تخمدان هست و افزایش آگاهی عمومی در این باره، خانم دکتر سهیلا امینی مقدم همراه ما هستند که ایشون جراح و متخصص زنان و فلوشیپ سرطان شناسی بانوان هستند. خب خانم دکتر، حالا برای ما با توجه به کارکرد تخمدان رو که شما فرمودین، ترشح هورمون، آزاد کردن تخمک، خب یه جوری واقعا پایه و اساس باروری خانما هست، معمولا ارزیابی سلامت تخمدان چجوری انجام میشه و آیا ما چون داریم شیوه های قربالگری داریم، شیوه های ارزیابی سلامت داریم و معمولا هم در فرایند بلوغ اگر مشکلی پیش بیاد خانواده ها پرسجو میکنن، ولی آیا توصیه دارید که دختر خانم قبل از ازدواجشون یه ارزیابی از وسط سلامت باروریشون داشته باشن؟ از عملکرد تخمدان چی گونه میشه متوجه شد؟ ساده ترین روش ها چیه؟
قاعدگی طبیعی به عنوان یک وایتال ساین یک خانم هست، یعنی یک علائم حیاتی یک خانم این هست که یک قاعدگی طبیعی داشته باشه، همونطوری که ضربان نبض، فشار خون، درجه حرارت، تعداد تنفس به عنوان علائم حیاتی هر فردی هست. خانومی که قاعدگی های مرتب داره، منظورم این هست که از شروع قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدیش به طور معمول خب 28 روز تا 30 روزه، ولی زیر 21 روز یا طولانی تر از 35 روز در خانم هایی که در سنین باروری هستند نبایستی باشه. خانومی که عادت ماهیانه میشه، خب گفتیم که هر ماه رحم خودش رو آماده باروری میکنه، بنابراین اگر باروری اتفاق نیفته، ریزش لایه داخلی رحم به عنوان قاعدگی خواهد داشت. و خانمی که هر ماه تخمک آزاد میکنه، معمولاً به خاطر نوسانات هورمونی که زمان قاعدگی اتفاق میفته، یه مختصر تغییر خلق پیدا میکنه، نوسان هورمون پروژسترون در بدنش اتفاق میفته. این به فرم شدید نیست. معمولاً ما بخوایم از یکی بپرسیم که شما میخوایم متوجه بشیم که تخمک گذاری یا داره یا نداره، ازش میپرسیم آیا نزدیک به عادت ماهیانه یه تغییرات طبیعی خلق داره یا نه. و همیشه هم به شوخی به خانم هایی که در سنین باروری هستن میگیم که به همسرتون بگین ممکنه یه مقدار تغییر خلق در این زمان پیدا بشه، و البته به فرم شدیدش که بیماریزا باشه نمیخوایم بپردازیم. یه مقدارم به خاطر اینکه موادی در زمان قاعدگی آزاد میشن و اونا اسمشون پروستاگلندین هست و اونا یه دردهایی ممکنه ایجاد بکنن، یه مقدار کم درد هم برای ما طبیعیه و نشان دهنده اینه که این خانم تخمک گذاری داره هر ماه. این از چیزای ساده‌ای که بخوایم بگیم. وقتی که یه خانم موقع تخمک گذاریش میشه، اگر سیکلش 28 روزه باشه، حدود روز 13-14 از شروع قاعدگیش یه مقدار باید ترشحات آبکی پیدا بکنه. این نشان دهنده ترشح هورمون استروژن از تخمدان و تأثیری که روی دهانه رحم یا روی سرویکس میذاره. وجود این ترشحات نشان دهنده اینه که این خانم تخمک گذاری داره. اینا از چیزهای ساده‌ایه که ما از شر حال یک خانم میتونیم متوجه بشیم، هم از نظمش، هم از یک مقدار تغییرات خلق، مختصر درد. حالا اونی که خیلی درد داره، اصلا با هیچ مسکنی جواب نمیده، ممکنه مبتلا به یه بیماری به اسم اندومتریوزیس باشه، ولی در فرم‌های معمولش باید اینا وجود داشته باشه.
پس اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، اگر میخوایم بدونید چقدر دستگاه باروری شما داره سالم کار میکنه، همین بحث قاعدگی های مرتب و منظمه با همون فاصله زمانی که شما فرمودید. حالا خانم دکتر، مشکلاتی که تخمدان رو درگیر میکنه، توده هایی که تخمدان رو درگیر میکنه، یه خورده این توده ها برای ما توضیح بدید، چون اگه بخوایم راجع به سرطان صحبت بکنیم خوبه که این افتراق و تمایز خوشخیم و بدخیم رو روشن بکنیم برای عزیزان شنونده، چون وقتی بهشون گفته میشه یک کیست ساده، کیستای فولیکولر، اینا نگران میشن. خانم ما فکر میکنن که اینا هم یه چیز پیچیده ایه، یه چیز دردسرسازیه. یه خورده این توده خوشخیم بدخیم برامون بگین.
بله، همین کیستی که شما فرمودین، خب هر ماه یه تعدادی از فولیکول‌های تخمدان شروع به رشد می‌کنن. اگه اون فولیکولی که قراره فولیکول غالب بشه، معمولاً حدود 25 میلی‌متر میرسه اندازش، 2.5 سانت. اگه اون فولیکول باز نشه، تخمکشو آزاد نکنه، ممکنه یه کیست فولیکولر ایجاد بکنه. هیچ اشکالی نداره. اون معمولاً با یه سیکل یا دو سیکل بعدی خودش جذب میشه. کیست منظور این که وقتی با یه دستگاهی به نام سونوگرافی که میتونه از شکم انجام بشه یا از راه واژینال انجام بشه، یه توده‌ای که حاوی مایع شفافی هست در داخل بافت تخمدان دیده میشه. معمولا هم اینا اندازه هاشون از 3 سانت بیشتر هست، ولی یه کیست ساده است در سونوگرافی و میشه کیست فولیکولار. با صبر کردن و سیکلای بعدی معمولا از بین میره. یه نوع دیگری از این کیست های خوشخیم، میدونیم که بعد از اینکه تخمک گذاری اتفاق میفته، جسم زرد ایجاد میشه. جسم زرد توی تخمدان میمونه تا زمانی که حاملگی اتفاق اگه نیفته از بین میره، میشه جسم سفید. این جسم زرد هم خیلی پرخونه، بعضی وقتا ممکنه پایدار بمونه و کیست های جسم زرد ایجاد بشه. اینا هم کیست های خوشخیمی هستن. فقط در کسانی که بعضی داروهای ضد انعقاد، مثلا مجبورن به دلیل استنت قلبی که گذاشتن یا سابقه ترومبوزی لخته جایی داشتن، قرصهای ضد انعقاد مثل وارفارین مصرف میکنن، بعضی وقتا این کیست های جسم زرد ممکنه پاره بشن و چون خیلی پرخون هستن یا خونریزی داخل شکمی ایجاد کنن. بنابراین خانم هایی که این کیست ها رو دارن و این داروها رو مصرف میکنن، با درد شکم حتما مراجعه بکنن که منجر به یه جراحی خیلی اورژانس درشون نشه. اینم جز کیست های طبیعی هست. یه سری از این کیست ها ممکنه در خانم هایی که دچار حاملگی های چند غلو هستند یا بعضی از حاملگی های غیر طبیعی که ما بهشون میگیم حاملگی های مولار یا همون بچه خوره‌ای که خانم ها میگن، چون سطح هورمون HCG خیلی بالا میره، بعضی از این انواع کیست ها به عنوان کیست های تکالوتئین ایجاد میشن که اونا معمولا بعد از اینکه حالا حاملگی مولار رو کورتاژ کردیم یا حاملگی دوقلو تموم میشه، زایمان میکنه، خود به خود از بین میرن و اینا هم خوشقیم هستن. پس انواع کیست های خوشقیم که خودشون از بین میرن اینا هستن. ولی بعضی از کیست ها داریم مثل درموئید، خب خیلی شایع هست، اونم کیست خوشقیم هست. معمولاً از اجزای جنینی داخل این کیست دیده میشه. ممکنه مو دیده بشه، ممکنه دندان دیده بشه. معمولاً چون عناصر پوست توش دیده میشه، میشه درموئید، یعنی بله. درم. ولی همه چی از اجزای جنینی، حتی غضروف ممکنه یا بافت مغز ممکنه در داخلش دیده بشه. این کیست ها هم خوشخیم هستن. در واقع شایع ترین توده ایه که ما در سنین باروری در خانم ها میبینیم. حتی اگه باردار هم باشن، ما با این کیست میتونیم ببینیم یه خانم داره. معمولا وقتی به اندازه حدود 5 سانت تا 6 سانت سانتی‌متر میرسند، نیازمند جراحی میشن. چون یکی از بدیهایی که در این کیست ها اتفاق میفته اینه که چون توشون چربی خیلی زیاده، خیلی راحت ممکنه دور پایه عروقیشون بچرخند و اصطلاحاً میگیم تورشن اتفاق بیفته و اون باعث بشه که خونرسانی تخمدان دچار اختلال بشه. بنابراین یه اتفاق حادی که ممکنه در این کیست ها بیفته، در کیست های فولیکولر ممکنه پاره بشن، در کیست های جسم زرد خونریزی بکنن، در درموئید ممکنه تورشن اتفاق بیفته. اینا اتفاقاتی که براش میفته، ولی باز هم کیست خوشقیم هست. و در سونوگرافی و یا اگر به یه دلیلی یه خانمی سی تی اسکن انجام بشه، خیلی نمای واضحی داره و راحت قابل تشخیص هست.
اتفاقا مثلا ازتون بپرسم که معمولا شما درخواست سونو که میدین از قیافش، حالا یا رادیولوگ یا کسی که سونوگرافی کرده یا خود شما، از ظاهر متوجه میشین که اینا کیست فولیکولاره یا جسم زرده یا مثلا درموئیده؟ اینا کاملا با همون قیافه سونوگرافیش مشخص میشه؟
بله، خیلی خوب با قیافه سونوگرافیشون مشخص میشه. و به اضافه این که در معاینه کیستای درموئید وقتی به اندازه‌ای برسن که به دست ما بیان، اینا چون چربی زیاد دارن برخلاف بقیه توده های تخمدان خیلی جلو قرار میگیرن و به دست ما هم در معاینه میان،
قابل لمسه. خب پس تا اینجا چند تا کیستو یاد گرفتیم، کیستای ساده که البته با وجود اینکه اینا کیستای ساده‌ای هستن ممکنه یه موقع هم درد سرساز بشن، یعنی رو پایشون پیچ بخورن یا اینکه پاره بشن یا اینکه داخلش خون یا باز بشه خون ریزی بکنه. اینا هم درد سرایی هست که علارغم اینکه کیست خیلی خطرناکی نیست، ولی خب ممکنه که کار به جراحی هم بکشه. حالا تو بخش بعدی میریم سراغ سایر انواع توده ها و بعد کم کم میرسیم به توده های بدخیم و بعدن ببینیم که اصلا چه اتفاقی میفته که یه عده‌ای در تخمدانشون چنین توده های تشکیل میشه، چرا این تغییرات سلولی اتفاق میفته، چقدر ما میتونیم اینا رو ازش پیشگیری بکنیم. همچنان منتظر دریافت پرسش های شما هستیم و شماره تلفن ما 2265-2876 هست. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت 30102. اولین پیامک رو مطرح میکنم. عزیزی شنوندهی پرسیدن که آیا باردار نشدن و فاصله زیاد بین بارداری ها و زایمان ها میتونه عاملی برای ایجاد سرطان رحم، تخمدان و پستان در خانم ها باشه؟ حالا سه تا هیتر شما گفتید، ما تخمدانش رو جواب بدیم یا بقیه رو؟ چون میگن که این مشکلات زیاد تو قدیم نبود چون زایمان های مکرر داشتن و اینکه الان چرا این مشکلات بیشتر شده. حالا الان واقعا امکانات تشخیصی درمانی خیلی بهتر شده، ما چه میدونیم، واقعا یه زمانی بود که متوسط سن در کشور ما 52-53 سال بود، یعنی 40-45 سال پیش 52-53 سال. الان دیگه واقعا ما بشنویم کسی 70 سالگی هم فوت کرده میگیم بابا سنی نداشت. الان ما رسیدیم به بالای 70 سال، بعضا 72-78 سال سن متوسطی که برای امید زندگی مطرح تو کشور ما. و خب خانده تو بر ما بگید،
مهمترین عامل پیشگیری از سرطان اپیتلیال تخمدان پاریتی خانم هست. هرچی تعداد حاملگی ها بیشتر باشه شانس سرطان اپیتلیال تخمدان کم میشه. سرطان اندومتر یا لایه داخلی رحم که این شنوندمون پرسیدن با نازایی، ناباروری ارتباط مستقیم داره. سرطان پستان در جمعیت نازا بیشتره، سرطان تخمدان هم در جمعیت نازا بیشتر دیده میشه.
پس میتونه بارداری یک عامل محافظتی محسوب بشه اینجا؟
کاملا درسته.
یه خورده بیشتر توضیح بر ما میدی؟
با هر بار تخمک گذاری که اتفاق میفته یک تخمک از تخمدان آزاد میشه و این شکافی در سطح تخمدان ایجاد میشه که ممکنه عوامل اون بیماریزا به این اپیتلیوم تخمدان حمله بکنن و چون در بارداری 9 ماه تخمک گذاری متوقف میشه، بنابراین این اتفاق، اصل اتفاق همینه در سرطان اپیتلیال تخمدان. این 9 ماه این اتفاق متوقف میشه، بنابراین اثر حفاظتی داره و هر چقدر که تعداد بارداری ها هم بیشتر باشه اثر حفاظتی بیشتر خواهد داشت. حتی همین کار رو بعضی از قرص‌های هورمونی هم انجام میدن. اگر خانمی بخواد از بعضی از داروهایی که ترکیب هورمونی استروژن و پروژسترون دارن و سطح FSH-LH از مغز رو کم بکنه و در نتیجه تخمک گذاری متوقف بشه، اونم اثر پیشگیری کننده خواهد داشت. ما یه جمعیت پرخطری برای سرطان اپیتلیال تخمدان داریم و اونا کسانی هن که یه ژنتیکشون مشکل داره، یه جهش ژنتیک دارن و خودمون بهشون توصیه میکنیم که از این داروهای هورمونی به عنوان پیشگیری از سرطان تخمدان تا زمانی که جراحی قطعیشون رو انجام بدن استفاده بکنن. مثالی بزنم، کسانی که سرطان پستان هم دارن از قرص تاموکسیفن استفاده میکنن. خب پیشگیری میکنه از این که تخمدان سرطان پستان مقابل بگیرن یا همین سرطان پستانشون هم پیشرفت نکنه. در مورد تخمدان باروری هر چقدر بیشتر اثر پیشگیری کننده داره و اگر نه، مصرف این داروهای هورمونی در افراد پرخطر توصیه میشه.
پس خانم دکتر، ما اگر از عوامل خطر بخوایم صحبت بکنیم، فهرست فارم بخوایم بریم سراغ عوامل خطر، یکی از عوامل محافظتی میتونه بارداری های خانم ها باشه.
بله کاملا درست.
بله خب بریم سراغ عوامل خطر. آیا عوامل، البته ما یه تعدادی از تودای خوشخیم رو گفتیم، حالا بازم راجع به تودا صحبت میکنیم، خوشخیم بدخیم بودنش و تمایزش رو حتما میگیم، اما یه خود میخواییم زودتر بریم سراغ عوامل خطر، ببینیم که واقعا عواملی هستند که یک فرد رو بیشتر در مرز ابتلا به سرطان تخمدان بگذارن، که شما یکیش فرمودید که خب این که اصلا خانمی یکیش وقت باردار نشه و تخمک گذاری پشت سر هم اتفاق بیفته، به خصوص برای سرطان هایی که از اپیتلیال منشأ میگیره در تخمدان. اما بفرمایید که عواملی هست که ما بتونیم به طور واضح بگیم این عواملی هستن که برای سرطان تخمدان شناخته شده است.
بله، که بخوایم علت خاصی بگیم، مثلا در سرطان دهانه رحم علت شناخته شدهش ویروس HPV هست. در مورد سرطان تخمدان یه تئوری هایی ذکر شده، یکیش همین تئوریه که گفتیم که تخمک گذاری مکرر، یکیش میگن چون در سن خیلی بالا دیده میشه، معمولا سرطان اپیتلیال تخمدان متوسط سنش حدود 63 سالگیه، میگن که چون در این سطح، در این سن سطح FSHLH خب خیلی بالا میره، چون یه خانم یائسه میشه دیگه تخمدانش فعالیتی نداره، بنابراین سطح بالای گونادوتروپین ها ممکنه نقش داشته باشه. این در کسانی که مبتلا به سندروم تخمدان پولیکیستیک هستند یا پولیکیستیک اوواریان سیندروم، حالا خانما میگن من کیستای ریز توی تخمدانم دارم، اینا در واقع فولیکول های تخمدانن که هیچ کدومشون تخمک رو آزاد نکردن و اندازشون معمولا زیر 1 سانت هست. در این سندروم هم سطح هورمون LH خیلی بالا هست، میتونن استعداد ابتلا به سرطان تخمدان با همین توجیهی که گفتیم که سطوح بالای هورمون های گونادوتروپین های مغزی میتونه نقش داشته باشه، در علت نقش داره. سومین چیزی که ذکر میشه انتقال بعضی از عوامل به صورت رتروگرید، به صورت به عقب رفتن. مثلا خانمایی که قاعده میشن هر ماه، ما معتقد هستیم که یه مقدار از این خون قاعدگی به داخل لگن برگشت میکنه در علت ایجاد بیماری آندومتریوزیس که یه بیماری خوشخیم هست و میتونه یه کیست های خوشخیمی هم در تخمدان ایجاد بکنه که کیست های شکلاتی یا آندومتریوما نامیده میشن و توش یه خون قدیمی وجود داره. این پدیده وجود داره و بازم میگن ممکنه چون بعضی موارد نادر زیر 1% در این کیست ها بعضی از بدخیمی های اپیتلیال تخمدان، اونا انواع خاصی مثل کلیرسل یا اندومتریوید دیده میشه، ممکنه این تئوری هم نقش داشته داشته باشه در علت ایجاد سرطان تخمدان. در هر حال کسانی که چاق هستند، بی ام آی بالا دارند، مصرف چربی زیاد دارند، کسانی که سیگار می کشند، اینا جزء فاکتورهای خطر برای انواعی از سرطانهای اپیتلیال تخمدان که نوع موسینوس نامیده می شن هستند و اینا جزء فاکتورهایی که یه خانم می تونه با وزن مناسبش با ورزش حتما این رو تعدیل بکنه. و یه نکته ای که بگم اینه